خانواده با عامل موفقیتش بوده. خیلی اثر داره خانواده، خیلی موثر. این جناب هانی ابن عروه کسی است که کار بزرگی رو توی کوفه، سنت حسنه ای رو توی کوفه پایه‌ریزی کرد، بحث قرائت و تفسیر قرآن از اصحاب رسول اکرم، سنت حسنه ای که شروع کرد اونجا پایه‌ریزی کردن، از اصحاب رسول اکرم بوده، از یاران خاص مولا امیرالمؤمنین بوده، تو جنگ جمل و صفین و نهروان جزء یاران خاص مولا امیرالمؤمنین بوده، تو خود کوفه بسیار شخص جلیل القدری بوده. اون روایتی داره که اگر توی محل شما، تو اون شهر شما از شما بهتر باشد، آدم تو اون شیعه بودن شخص باید شک بکنه. مولا فرمودش که از همه برتر باشید، تو اخلاق، تو ادب، تو سجایای اخلاقی، تو درست عمل کردن. واقعا هانی ابن عروه همین ویژگی ها رو داشته، ویژگی های نابی که تو ایشون بود. و بعدم تو همون قضیه کوفه جز اولین کسانی است که از ابی عبدالله دفاع میکنه، از مسلم ابن عقیل دفاع میکنه، پذیرایی میکنه و آخرالامرم روز 8 ذی‌الحجه به شهادت میرسه جناب هانی. این جناب هانی، این مرد، این پدر و همسر او، این پدر و مادر فرزندی دارن که او هم تو کربلا غوغا میکنه، یحیی ابن هانی ابن عروه است. توی روایتی است در خصال شیخ صدوق، تو امالی شیخ صدوق هم اشاره بهش شده، فرمود 6 تا چیز هستش که مؤمن، 3 تا خصال که مؤمن ینتفع او به ها بعد موته، موقعی که پرونده ها بسته میشه، وسی میوزد مشکو بادها که ما رفته باشیم در خاک ها. این بنده خدایی میگفت این زمان جنگ شده، میگفت زمان جنگ خیلی ما مرگ رو نزدیک میدیدیم، میگفت اثرش یک معنویت خاصی بود. البته اون موقع زمان جنگ هم کسایی که تو لجنه ها و گروه هایی بودن که همش آیه ی اسمی خوندن، اون موقع اونا هم معنویت پیدا براشون نشد، سر خاک شهدا یه موقع دعوا را مینداختن. اما اونجایی که آدم لجنه خوبی داره، گروه خوبی داره، با افراد خوبی داره برخورد برمیداره میکنه، بحث مرگ که پیش میاد، معنویت بیشتر، ایثار بیشتر، گذشت بیشتر شکل میگیره. این زمان جنگ، فقط عرض کردم یه فرقی داره الان با زمان جنگ. اون موقع خیلی موقع این فضای مجازی آلوده نبود، فقط یه طیف خاصی آلوده بودن. الان به جای اینکه سمت معنویت بره، سمت بحران پوچی، بحران جهان، بحران عصبی، بحران روانی، دیگه سنگ تمام ابلیس گذاشته تو این بحران ها تو این دوره. ولی قاعدش این بودش که به سمت معناگرایی، معنویت، به سمت ایثار، به سمت گذشت، مثل حال هوای بچه های جبهه و جنگ باید پیش میمد که شهادت رو و مرگ رو نزدیک میدیدن. فرمود 6 تا خصلت است که مؤمن بعد مرگ خودش از اون بهره میبره. یکی ولد صالح یدعو له، تربیت نسل، تربیت نسل، تربیت نسل خوب. و هر کسی که تو این ولد صالح با کار فرهنگی اثر گذاره، برکتش رو میبینه. این مجموعه های فرهنگی خوبی که دارن کار میکنن، ولد صالح یدعو له. دوم فرمود اون چیزی که خیلی انسان انتفاع بهش میبره، که همین جناب هانی ابن عروه همین ویژگی داشت، بحث قرآن، ارتباط با کلام خدا، مصحف یقرأ فیه، قرآنی که قرائت کردید خیلی برکات داره و شهادت میده. سومین چیزی که فرمود خیلی این منفعت دارد برای شخص، بحث به قول امروزی ها هم توجه به بحث کشاورزی، هم محیط زیست، هم احیا، قلیب یحفره، این که شخص بتونه تو یک جایی، چاهی، آبی رو فراهم بکنه و افراد اونجا مشکل آبشون برطرف بشه. خیلی نگاه‌های زیبایی تو کلام اهل بیت، یه موقع آدم احساس میکنه واقعا هزار و خورده ای سال پیش اینقدر زیبا اهل بیت همه جوانب جامعه رو نگاه کردن، خیلی عجیبه. این کلمات خیلی عجیبه. یک کسی نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین رو دیده بود، بعد هر چی خونده بود گفته بود یقینا این برای علی نیست. گفتن چرا؟ گفت نمیشه این حرفات اون دوره زده شده باشه، این خیلی ذهن برتری میخواد. نمیشه اینقدر طرف تسلط داشته باشه به همه، به جامعه، به انسانها، به ویژگیها، به اقتصاد. بعد این جملات این جمله از زمان علی بر نمیاد، لذا مال علی نیست. اونور نگفت که خب این کرامت مولا، اعجاز مولا، این خارق العاده یه مولاست که این بیان کرد. اونو نگفت. حتی این اعجازی که من عرض کردم اعجاز اصطلاحی نیست. قلیبا یحفره. بعد تو روایت ادامشه فرمود یکی از اون شیشتایی که انسان از او بهره میبره و خیر میبینه در دنیا و آخرت، خصوصا بعد موته، همینطور ادامه پیدا میکنه برکاتش برای شخص، غرسن یغرسه. اگر غرسن بخونیم عزیزان به معنای درختی که کاشته، به اعضاء تمام ثمرات درخت برای این حسنه نوشته میشه. اگر غرسن بخونیم به معنای این که هر آنچه که از زمین بروید، هر کشتی که انجام بشود، امام صادق فرمود برکت میشه براتون. غرسن یغرسه یا غرسن یغرسه. و بعدم فرمود که صدقتون جاریه. اگر کسی تونست تو یک جایی یک صدقه ای انجام بده که این از بین نمیره، همینطور ماندگار میماند. پولی رو گذاشته صندوق قرض الحسنه، یک جایی خدمتی، خیریه، چیزی که ماندگار بشود. و سنتون حسنه من بعده، ای که تو جایی یک سنت حسنه ای به پا بکنه. مثلا این بچه ها رو سمت کتاب پای ریزی یک کتاب خانه ای بکنه، پای ریزی کتاب خانی، پای ریزی خدمت به مکتب اهل بیت، پای ریزی یک کار تربیتی زیبا. فرمود سنت حسنه ای تو یه جایی قرار بده. من یادم یه کسی میگو حاجی دهاتمون داریم میریم، این دهات داره انحراف پیدا میکنه. تو دهات ما خلاصه گوشه به گوشه اتاقها، اینا بعض موقع از تهران یا از شهر میان اونجا، داره مشکل پیدا میشه، بعض جا مرکز فساد میشه، مرکز مواد مخدر میشه، چجور کاری هم نمیتونیم بکنیم. گفتم یه چیزی بگم گوش میدید؟ گفت بله. گفتم یادوار شهدا را بندازید. تعجب کرد. بعدش گفتش که حاجی یادوار شهدا چطور؟ گفتم که خود تو یادوار شهدا از خود مردم کمک بخواید، خود مردم را بندازن. بعد برگشت به من گفت حاجی تیپ ما به این چیزا نمیاد. خیلی باحال. گفتی تیپ ما. گفتم من شما نمیخوای این مشکل حل بشه؟ گفت چرا. گفتم امتحان بکنید. بعدا خیلی دعا کرد ما رو. آره میگفت این گفت تیپ ما نمیاد. یه شوخی هم من باهاش کردم. گفتم اوایل انقلاب به یکی از وزرا گفتن که آقا محافظ داشته باش میکشن. گفت ناقابلیم ما. گفت ناقابلا رو هم میکشن. گفتم حالا شما هم ناقابل هستی، تیپت نمیاد، اینا کار باید انجام بشه. که بعدها خیلی تشکر کرد از ما. گفتم بحث یادواره شهدا، وصیت نامه شون، اون کاری که اونجا انجام میشه خیلی منشأ برکت میشه. اگر میخواید اونجا آرامش پیدا بکنید، خیلی از خیانت ها رو برطرف میکنه، خیلی از نزاع ها رو برطرف میکنه، خیلی از افق های دید رو باز میکنه، خیلی منشأ برکات است. یه جایی حضرت آقا دارن که حفظ یاد شهدا قریب به این مضامین کمتر از اجر شهادت نیست. خیلی تعبیر قشنگی بده. این شهدا حی هستن، هر جا تو یک مجموعه دهاتی، روستایی، شهری، کشوری، محلهی مشکل پیدا بشه، این یاد شهدا که تو همین مسیر مکتب ابا عبدالله بودن خیلی اثر داره. سنتون حسنه، اینم جزء شیش چیزی هستش که اثر دارد و منفعت و موجب سود می شود. یحیی ابن هانی ابن عروه، جناب هانی ابن عروه نگاه بکنید، ولد صالحون، این رو تحویل اجتماع داد، اولاد صالح. بحث قرآن و قرائت قرآن، این واژه قرائت توی قرن اول و تو اوایل قرن دوم واژه قرائه غیر معنای امروز هم داشته. اینو برای این عرض میکنم که یه کسی یه جایی دیده بود که یه مطلبی برای قرن اول و دوم نوشته بود که اینجا این آیه این است و قرائه اینجور، بعد از این نتیجه گرفته بود که اینجا دو تا قرائت، دو جور قرائت قرآن داریم، و حالا که دقت نداشت که مثل علامه عسکری و بزرگواران دیگه تحقیقی سر جای خودش انجام دادن که خیلی جا قرائه به معنای فسر است. جلوی این که نوشته شده این آیه اینجور قرائه، یعنی اینجور فسره، نه اینکه اون واژه ها و کلمات هم عوض بشه، که اون یه بحث دامنه داری هستش که در روایات ما اگر ذیل آیه ای آمده که اینجا هم اینجور قرائه به معنای اختلاف قرائات یا به معنای، لذا درباره وجود مبارک هانی ابن عروه این قرائه نه اینکه صرفا قرآن خونده می شده، بلکه اون تفسیر قرآن، نکات مرتبط با قرآن هم داخل او اشاره می شده. سنت حسنه ای که پای ریزی کرد جناب هانی ابن عروه، این خصالی که این برای تو این خصال شیخ صدوق، خصالی که برای مؤمن امام صادق علیه السلام بیان کرده، می بینید تو وجود مبارک هانی ابن عروه جمع شده بخشی از اون و شروع کرده برکات خاص خودش رو داشتن، به قول امروزی ها اثرگذاری فرهنگی خاصی داشته، و یکی از کسانی که اثر پذیرفته جناب یحیی ابن هانی ابن عروه فرزند ایشون هستش. بعد از شهادت هانی و مسلم، جناب این یحیی ابن هانی با مادر ظاهرن فرار میکنن به سمت قبیله خودشون، منتظر تا آقا ابی عبدالله بیاد، سریع متوجه میشن آقا آمده، خودشون ملحق به ابی عبدالله الحسین و کربلا و اجازه میگیرد از ابا عبدالله الحسین وارد میدان میشه. رجزی که میخواند این است که به قدرت الرحمن رب الکیفی اضربکم ضربا بغیر حیفی، این اضربکم ضربا بغیر حیفی، نکته ای که داره این است که یه موقع حیف رو میگیم یعنی بیباکانه و بدون ترس تو میدان آمدن. خوش به حال اون کسانی که از دشمن نمیترسن، این نعمت خداست. تو گروه، تو فضای مجازی یا حقیقی، میبینه مقدسات داره زیر سوال میره، میدونه اشتباه هم از هیچ چی نمیگه، میترسه. عجیب، بعضیا شجاعت ابلیسی دارن، یعنی او تو مسیر غلط مثل یزیدیش عجیب شجاعت داره، خیلی راحت بیبندوباری رو ترویج میکنه، خیلی راحت امر به منکر میکنه و نهی از معروف، خیلی راحت، هیچ ترس هم نداره جلوی چند میلیون. ولی اینور کسانی که درست میخوان عمل بکنن، مثل حسین ابن علی رو میبینن، میترسن دفاع بکنن. یه نعمت و یه توفیقی خدا به کسی بده که بتونه تو مسیر مثل حسین ابن علی، تو گروه مجازی و حقیقی، درست دفاع بکنه. این به غیر حیفن، به غیر حیفی، این حیف تو عرب یکی از معانیش این هستش که بدون ترس و بیباکی اومدن با دشمن، با یزید و یارانش دارن مبارزه میکنن. یه معنای دیگه ای هم داره، شاید اون دقیق تر باشه، اون این هستش که حتی با دشمنم که دارم می جنگم به غیر حیفم، یعنی یاد گرفتم که منصف باشم و ستم نکنم حتی تو قتل. این دومی خیلی کلام دقیق تریه. مثل حسین ابن علی حتی نسبت به دشمنشم مراقبه، حتی نسبت به دشمنش که غیر منصفانه برخورد نکنه. خیلی این به غیر حیف، این حیف معنای دوم، معنای زیبایی، چون این دست پرورده مکتب مولا امیرالمؤمنین ابی عبدالله الحسین و دست پرورده پدر و مادری است که از یاران اهل بیت هستند، مثل هانی ابن عروه دست پرورده چنین پدری است. این به غیر حیف یعنی تو تربیتی که من دارم حتی نسبت به دشمن ستم روا نمیدارم، اون مقداری که حقشه کف دستش میذارم ولا غیر. یعنی حتی موقع کشتن، حالا من نمیخوام الان روزه رو اشاره بکنم، شاید هیچ موقع هم نشه اشاره کرد، تو نوع قتلی که تو کربلا اتفاق افتاد قتل حیف بود، تو قتلی که تو کربلا اتفاق افتاد قتل صبر بود. نمیتونم وارد بشم. تربیت شده یه مکتب ابی عبدالله اینجور نیست. تربیت شده یه مکتب ابی عبدالله حتی اگر حرم باشه توبه بکنه امام حسین است اینور. تو تربیت شده یه مثل یزید توبه اصلا معنا نداره، چه برگرده چه بر نگرده باید از بینش برد. تو تربیت یافته مثل حسین ابن علی، مثل حرم باشه با دشمن هم اگر برگشت هواش رو داره. این خیلی مهمه تو نگاه تربیتی. تو این شبها، تو این عصرها محضر شما سروران و کل دهه بنای ما بر این استش که بحث تو اینجا مثل حسین ابن علی رو بیان کنیم. تو این دو سه شب اومدیم بحث خانواده، امشب اشاره به تعالی خانواده، اینکه تو تربیت، حیطه های تربیت طوری برنامه ریزی بشود که خانواده تعالی پیدا کند. اگه شخص خودش تونست داخل خانواده تعالی ایجاد بکنه فبه المراد، اگر نتونستش با یک پروسه مجموعه فرهنگی جای ارتباط بگیرد که این تعالی پیدا بشه، و الا بچه ها و افرادی که تو خانواده رشد پیدا میکنن گم میکنن هدف رو و دوچار بحران میشن، مبدأ رو گم میکنن، معاد رو گم میکنن، راه رو گم میکنن، رهنما رو گم میکنن، خصوصا تو این زمانی که تکاثر عزیزان زیاد شده، اینقدر کسرات نظریات هستش، خود این دیوانگی ایجاد میکنه. شما هر گوشه این دنیا، هر گوشه این کشورها، هر گوشه این شهرها، هر گوشه این محلات، هر گوشه این مؤسسات برید، اصلا یه بسته و یه پک و یه نظریات خاصی رو کسرات وجود داره، از لحظه قبل تولد بچه، داخل شکم مادر، بعد او تولد او، بعد بزرگتر بشه چه انتخابی داشته باشه، اینقدر کثرت نظریه وجود داره اصلا شخص نابود میشه تو اونجا. این بسته حقیقی مکتب اهل بیت اینجا خیلی بهتر به درد میخوره. اینجاست تو آخر الزمان که آدم تو تکاثر وقتی تو این کسرات نظریات گیج میشه راحت به سمت کوثر و خیر کثیر راحت تر حرکت میکنه. من یه موقع نگاه میکردم بعضی از نظریات رو، کامل نظریه طبیعت گرایانه، طبیعت محور، آقا هر چی میشه بخور و استفاده کن و شروع کن استفاده کردن. خب آخه این خودشو از بین میبره و قابلیت هم این دنیا نداره که هرچی میخوای استفاده بکنی. اصلا دنیا جهان تزاحم حقوق، تو تزاحم حقوق که شما نمیتونی هرچی بخوای بهره ببری. یه دفعه نظریه داروینیست پیدا میشه، میگه تو تنازع بقا اونی که سلطه بیشتری داره او بیاد بقیه رو از بین ببره. داروینیسم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تو یک تنازع بقا و تو یک دعوای هر کی زورش بیشتر بود ضعفا رو از بین ببر. من گفتم خدا نیاره به رفقا، یه موقع اینو میگفتم چندین سال پیش، میگفتم بچه ها خدا نکنه یه روزی داروینیسم دارویی بیاد، داروینیسم پزشکی بیاد، آقا ضعیفا رو از بین ببرید ما خودمون بمونیم. شاید 10-12 سال پیش موقع این نظریه رو قدیما توضیح میدادیم، داروینیسم فرهنگی، داروینیسم اقتصادی، داروینیسم سیاسی. جهان ببینید عزیزان تو کسرات نظریات به کجاها میرسه، شبیه فیلم های هالیوودی و بالیوودی. تو داروینیسم فرهنگی رسانه دستت، جریان سازی کن ولو باطل هم باشی بقیه رو نابود کن. به حق کاری نداره، به حقیقت کار نداره. آقا ولو تو این جریان سازی فرهنگی خانواده ها از بین میرن، مردم اذیت میشن، بله اون اهداف خودت رو ببین برو تو اجتماع، تو سیاست، تو اقتصاد، حتی تو بازی. دیگه بازی جوان مردانه معنا نداره که نگاه داروینیست در بازی، غلبه بکن زورت میرسه بسم الله. حالا بعضی تو این کسرات نظریات یه مقدار بعضی موقع تو این تربیت ها ارتقا پیدا میکنن، مثلا میان اون نظریه آخرت محوری محض رو یه موقع بیان میکنن که اینم بازم اسلام بهش نظر نداره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یا بعضی ها میان ارتقا پیدا میکنن، نگاه حکیمانه دارن، جوهره انسان رو عقل در نظر میگیرن، عقل نظری و عقل عملی، این رو ارتقا بدن. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقیت خود استخوان و ریشه‌ای، قرون شکلت بشم نه بابا، یه عالم عاطفه و احساس و روح و غریزه و فطرت و چیزای دیگه هم هست، صرف عقل نیست. بعد نظریه عرفانی که حقیقت عالم بر پایه او حرکت بشه، یا نظریات هندویست بر پایه محبت. من یه موقع بعضی از این بزرگان هندویی یه موقع نگاه می‌کردم، اینا همیشه لبخند به لب دارن، انقدر زیبا برخورد می‌کنه آدم، کیف می‌کنه می‌بینشون. نظریه بر پایه محبت محور، حالا تو حیثه عقلانی یا حق و باطل یا درست حق محوری، عدالت محوری، چیزای دیگه. تو نگاه اسلام خیلی زیبا میاد، حتی اون نگاه اخلاق سقراطی محض همین وسط به درد نمیخوره که زیبایی روح بر پای او بره. تو نگاه اسلام خیلی نگاه جامع زیبایی داره، تربیت جسمانی رو لحاظ میکنه، چون ابعاد وجودی انسان یه بخشش شبیه جماد و یه بخشش نبات و یه بخش شبیه حیوان و یه بخش انسان و تا خلیفت اللهیه. با توجه به تمام ابعاد وجود انسان، اسلام مکتب اهل بیت دستورالعمل میده. تو تربیت جسمانی، تو نشاط روانی، گاهی اوقات تو این روایات بحث زیبایی و نظافت و به خودش انسان رسیدن و محاسن و شانه کردن و به مو رسیدن و به زیبایی ظاهری توجه کردن تا رسیدن به ما رأیت و الا جمیلا، که زیبایی باطنی است. تربیت جسمانی، تربیت علمی، مولا امیر المؤمنین چقدر زیبا میفرماد العلم سلطانون، خیلی روایت عجیبه. فرما تو جامعه تربیت ارتقاء علمی ایجاد بکنید. ببینید کی مولا فرمود هر جا که علم اونجا رشد پیدا کنه، اونها قدرتی پیدا میکنن که دشمن نمیتونه اونها رو زمین گیر بکنه. العلم سلطانون، خیلی روایت زیبایی است. تربیت علمی، تربیت معنایی، تربیت عبادی، تربیت جسمی و انواع و اقسام مهارت‌ها و آموزش‌های مسئولیتی که انشالله باز هم تو شب‌های دیگر، تو عصرهای دیگر محضر شما سروران یک اشاره عرض بکنیم. خدایا به مقربین درگاهت، به ما و خانواده و نسل ما توفیق در مسیر تربیت صحیح اسلام ناب که اسلام مکتب اهل بیت است قرار گرفتن، به همه ما اعطا بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نوجوانی، چند نوجوانی که تو همون سن کم به اوج تربیت رسیدن، تربیت جسمانی، تربیت ذهنی، تربیت معنوی، تربیت عبادی، تربیت عقلانی، تجلیش تو وجود مبارک این نوجوانها، خصوصا حضرت قاسم ابن الحسن. فکر میکنم، حالا بازم عزیزان تحقیق بکنن، فکر میکنم فقط یه جا ابی عبدالله بیهوش شد تو کربلا. البته یه جا که اون لحظه های آخر بود تو گودی قتلگاه اون بماند، یا اون چشم باز کرد و شم رو جالسون نفس خواهرت گرفت. اما تو موقع وداع با تمام این شهدا ظاهرا فقط یه جاست که غشی علیه ما شد، هر دو نفر ابی عبدالله و او هر دو بیهوش شدن، اون لحظه وداع با قاسم ابن الحسن. اینقدر این نوجوان تو تربیت قوقا بوده، ببینید شب عاشورا داره نگاه میکنه، یه سری شروع کردن، چراغ‌ها خاموش شد، فرار کردن. این نوجوان بلند شد، عمو جان من بمانم چجور میشه؟ من هم به شهادت میرسم. چند بار سوال کرد، فرمودن که نزد تو قتل در راه خدا، گشنه شدن در راه خدا شهادت چگونه؟ فرمود احلا من الاصل، احلا. فرمود بله تو هم به شهادت میرسی، منتها بعد از بلاء عظیم. بلاء عظیم چی بوده؟ بلاء عظیم چی بوده؟ بلاء عظیم بوده که مثلا شب مثلا فردا میدونه که عمو رو غریب گیر آوردن، حلم ناصر دیگه یاری نمونده. بلای عظیم تشنگی حضرت علی اصغر رو میبینه. بلای عظیم حضرت علی اکبر به میدان رفته. که شایدم حالا به ذهن کوچک ما بلای عظیم همین قضیه ظاهریه بوده که بدنش بیرمق افتاده بوده تو بین لشکر، کسی نبود کار بچه رو تموم کنه راحت. افتادم از پشت فرز، یا صاحب الزمان، افتادم از پشت فرز، عمو به فریادم برس. حسین